ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. خدایا در انتهای شب قلب‌های مهربان دوستانم را به تو می سپارم، باشد که با یاد تو به آرامش برسند و فارغ از دردها و رنجها طلوع صبح زیبایی را به نظاره بنشینن. شبتون بخیر عزیزان شنونده. با یاد و نام خدای مهربان آغاز میکنیم. من به همراه تنی چند از دوستان و همکارانم تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. آقای ساور هماهنگی و ارتباطات ما هستند، جناب آقای الیاس زارعی عزیز صدا بردار ما و من علی اصغر کاکاوان میزبان شما و همه ما مشق شب رو به امضای آقای امیر راز خواهیم رسوند، تهیه کننده ما و سکاندار این بخش برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. شما هم 220-485 و 220-58-800 رو میتونید در کنار خودتون داشته باشید و با ما همراه باشید. درس مثنوی اولین بخش رو تقدیم شما میکنیم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و 626 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 144 از غزلیات شمس تبریز به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. ای مرده ای که در تو ز جان هیچ بوی نیست، رو رو که عشق زنده دلان مرده شوی نیست. ماننده خزانی هر روز سردتر، در تو ز سوز عشق یکی تای موی نیست. از من دو سه سخن شنو اندر بیان عشق، گرچه مرا ز عشق سر گفتگوی نیست. اول بدان که عشق نه اول نه آخر است، هر سو نظر مکن که از آن سوی سوی نیست. در شهر مست آیم تا جمله اهل شهر دانند که رهی ز گدایان کوی نیست. آن عشق میفروش قیامت همی کند، زان باده ای که در خور خم و سبوی نیست. زان می زبان بیابد آن کس که الکن است، زان می گلو گشاید آن کش گلوی نیست. بس کن چه آرزوست تو را این سخنوری، باری مراز مستی آن آرزوی نیست. غزلی بسیار زیبا و فصیح و عمیق. اما در مثنوی در دفتر پنجم هستیم تا بیت 1596 خواندیم. مولانا داستانی رو آغاز کرده در بیان خلقت آدم که طبیعی است مثل همه آنچه در معارف اسلامی در بیان خلقت آدم آمده تمثیل است، برای فهم ماست. این داستان این است که خداوند در آغاز که می‌خواست آدم را بیافریند، فرشتگان مقرب خود رو، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل رو به نوبت به زمین فرستاد تا مشتی خاک از زمین برگیرند به آسمان ببرند تا آدم آفریده شود. زمین که می دانست پر مخاطره ای دارد راضی نبود که از خاک او انسان آفریده شود. به جبرئیل التماس کرد، او را قانع کرد که بدون برگرفتن مشتی خاک به آسمان برگرده، او را توانست منصرف بکنه. همینطور میکائیل و اسرافیل را هم متقاعد کرد که با او از سر رحم و شفقت کنار بیایند و خاک رو دستمایه خلقت انسان نکنند. اما نوبت عزرائیل که رسید، عزرائیل دیگه به حرف زمین گوش نداد و مشتی خاک، پاره خاک از زمین به آسمان برد و انسان خلق شد. این مطلب رو سورابادی، ابوبکر عتیق سورابادی که از مفسران قرآن در قرن پنجم است، در کتاب قصص قرآن مجید خود آورده است. این کتاب رو استاد بزرگوار ما مرحوم دکتر یحیی مهدوی تصحیح کرده و یکی از آثار ارزشمند نثر فارسی است. ما چند سطری از سورابادی می‌خوانیم که خلاصه همین مطالبی است که مولانا به تفصیل آورده. آنگه چون خدای تعالی خواست که آدم را علیه السلام بیافریند، جبریل را علیه السلام فرمود که به زمین رو و قبضه خاک از جمله روی زمین بردار که من از آن خلیفتی خواهم آفرید، و اگر زمین از تو زنهار خواهد زنهار ده. جبریل آمد و قصد کرد که خاک برگیرد. زمین با وی به سخن آمد که زنهار از من چیزی بر نگیری که دوزخ را از آن نصیب بود. جبریل وی را زنهار داد و بازگشت. زنهار یعنی امان داد. خدای تعالی میکائیل علیه السلام بفرستاد، زمین همچنان امان خواست، بازگشت. ببینید جمله فقط یک کلمه است. زمین همچنان امان خواست، نقطه، بازگشت، نقطه. این خصوصیت نثر سورابادیه. زمین همچنان امان خواست، بازگشت. آنگاه همچنین اسرافیل علیه السلام. آنگاه عزرائیل را فرمان آمد که برو قبضه خاک از همه روی زمین برگیر. و وی را نگفت که اگر زمین زنهار خواهد زنهار ده. عزرائیل آمد و قصد کرد به برگرفتن خاک. زمین از وی زنهار خواست. عزرائیل گفت مرا فرمان خدای نگاه باید داشت، نه مراد تو. آنگاه از همه روی زمین یک قبضه خاک برگرفت، 40 عرش غلظ و ستبری آن، و میان مکه و طائف فرو ریخت. خدای عزوجل عزرائیل را گفت اکنون که سبب آفریدن این خلق به دست توست، ساخته باش، یعنی آماده باش، ساخته باش که مرگ وی و فرزندان وی هم بر دست تو خواهد بود. اسرائیل گفت یا رب آنگاه ایشان از من اندوهگن باشند. خدای عزوجل گفت غم مدار که مرگ ایشان را سببها سازم، چون غرق و حرق و هدم و قتل و اسقام و اوجاع و دیگر اسباب مرگ تا ایشان پندارن که مرگ ایشان از آن بود نه از تو. اینم یه نکته لطیف ظریفی آخر این داستان. این در واقع برای این که ذهن ما آماده باشه که ما در میانه این داستان هستیم. از بیت 1594 میخوانیم، دو بیت جلوتر، یعنی قبلتر به یه معنا. رفت میکائیل سوی رب دین، خالی از مقصود دست و آستین. گفت ای دانای سر و شاه فرد، خاکم از زاری و گریه بسته کرد. میکائیلم به اصطلاح تحت تأثیر قرار گرفت و برگشت پیش خدا بدون اینکه مقصودی حاصل کرده باشه. دست و آستینش خالی بود، یعنی چیزی نبرد، خاک نبرد. به خدا عرض کرد که ای دانای سر، عالم الغیب دیگه، دانای سر، شاه فرد، ای خدای یکتا، خاکم یعنی زمین مرا، خاکم از زاری و گریه بسته کرد. یعنی از بس که زمین زاری کرد و گریه کرد، دست منو بست، دیگه کاری نتونستم بکنم. آب دیده، حالا این بیت اول درس امروزه که یه چند بیتی رو که همه اونها مضمون واحد داره پشت سر هم میخوانیم، بعد بر میگردیم. آب دیده پیش تو با قدر بود. کی داره میگه؟ میکائیل داره به خدا میگه. اینکه زمین گریه کرده، زاری کرده، میکائیل داره توجیه میکنه کار خودش رو پیش خدا. میگه آب دیده پیش تو با قدر بود، من نتانستم که آرم ناشنود. آهوزاری پیش تو بس قدر داشت، من نتانستم حقوق آن گذاشت. پیش تو بس قدر دارد چشم تر، من چگونه گشتمی استیزگر. دعوت زاریس روزی پنج بار، بنده را که در نماز آو و بزار. نعره مؤذن که حیاً الفلاح، آن فلاح این زاری است و اقتراح. اینجا در این ابیات مولانا از فرصت استفاده میکنه و قدر و منزلت گریه و زاری و تضرع و ابتهال رو در پیشگاه خدا از زبان میکائیل بیان میکنه. میکائیل میخواد بگه که من نتوانستم مقاومت بکنم در برابر گریه و زاری زمین. چرا؟ برای اینکه تو خودت به ما آموخته‌ای که اشک چشم ارزش داره و نمیشه نسبت به گریه بی اعتنا و بی تفاوت بود. شارحان مثنوی عموماً حدیثی نقل کردند که از پیامبر است و آن این است که حرمت النار علا عین دمعت من خشیت الله، یعنی آتش جهنم بر چشمی که از ترس خدا اشکبار باشه و گریه بکنه حرامه. خب این ارزش گریه رو نزد خدا نشون میده. میکائیل هم همینه داره به خدا میگه، میگه آب دیده پیش تو با قدر بود. ما یاد گرفتیم بعد از این همه سال مثنوی خوندن که فعلهای ماضی رو خیلی جاها در مثنوی مضارع بفهمیم، مضارع معنی کنیم. اینجا این دیگه، آب دیده پیش تو با قدر است، من نتانستم که آرام ناشنود. وقتی زمین گریه و زاری میکرد من طاقت نداشتم که نشنیده بگیرم گریه و زاری زمین رو. آه و زاری پیش تو بس قدر داشت. باز ماضی رو مضارع ترجمه کنید، بگیم آه و زاری پیش تو بس قدر دارد. من نتانستم حقوق آن گذاشت. میگه اینقدر آه و زاری پیش تو ارزش داره و منزلت داره که من از عهده ادای حق آن بر نمی آیم. من نتانستم حقوق آن گذاشت، یعنی من حق گذاری نمیتونم بکنم، چنان که باید و شاید نتونستم، یعنی من تازه خودم رو قاصر میدونم. پیش تو بس قدر دارد چشم تر، من چگونه گشتمی استیزگر. وقتی که چشم گریان چشم تر اینقدر پیش تو ارزش داره، حالا من چجوری میتونستم لجبازی بکنم و در برابر زمین که گریه میکرد من بی اعتنا بمونم و لج کنم، ستیزه بکنم. بعد میگوید که میکائیل به خدا میگه، میگه مگه نه اینی که واجب کردی مردم روزی 5 بار نماز بخونن؟ خب این دعوت به نماز دعوت به تضرع در پیشگاه توه، دعوت به زاریه، دعوت به ابتهاله، دعوت زاریست روزی 5 بار بنده را که در نماز آو و بزار. بزار یعنی زاری کن. در زبان فارسی یک سیر تحولی اتفاق افتاده که فعلهای بسیط به فعلهای مرکب تبدیل شده. این یه روند تحول بوده. مثلا به جای زاریدن میگن زاری کردن، و اون وقت به جای بزار که فعل امر میشه از مصدر زاریدن میگن، ما امروز میگیم زاری کن، ولی مولانا بزار رو ساخته به معنای همون فعل امر زاری کن. دعوت زاری است روزی 5 بار بنده را که در نماز آو و بزار. نعره مؤذن یعنی همون مؤذن، که حیاً الفلاح، که حی علی الفلاح. مولانا دستکاری میکنه توی عبارتهای عربی تا وزن شعر درست از آب در بیاد. نعره مؤذن که حیاً الفلاح، این برای چیه مؤذن داد میزنه که بشه تابید به سوی رستگاری؟ میگوید که وان فلاح این زاری است و اقتراح، همین که بنده بیاد در نماز بیسته، دلش بشکنه، توجه به تو بکنه و زاری بکنه، این خودش همون رستگاری است که مؤذن ما رو دعوت میکنه. اقتراح یعنی درخواست، یعنی طلب. بنده وقتی که میاد زاری میکنه و طلب میکنه، خود این همون فلاحیه که همون رستگاریه که مؤذن مردم دعوت میکنه. یعنی این در واقع وسیله نیست، این خودش هدفه. این اصلا مقصود همینه که بنده در این حالت با خدا سخن بگه. این ابیات ابیاتی در فضیلت گریه بود. Thank you. حالا نقطه مقابلش رو توضیح میده که اون که گریه نکنه، میگه آن که خواهی که از غمش خسته کنی، راه زاری بر دلش بسته کنی. میگه هر کیو بخوای که غم دلش رو مجروح بکنه، خسته به معنی مجروح پاره پاره است، هر کی رو میخوای که دلش رو مجروح بکنی یعنی بیچارش کنی، چی کارش میکنی؟ راه گریه رو برش میبندی، راه زاری بر دلش بسته کنی، یعنی اون رو یه قساوت قلبی میدی که دیگه چشمش گریان نیست. این معنا رو مولانا خودش در جاهای دیگه میگه، در فضیلت گریه، گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. حافظم در یه بیت بسیار زیبایی میگه که خیران دیده که آبش نبرد گریه چشم، تیران دل که در او نور محبت نبود. یعنی میگه چشم خیره، میدونی چه چشمیه؟ اون چشمیه که گریه عشق از او در واقع سرازیر نشده باشه، عشق او رو اشکبار نکرده باشه، اون چشم به درد نمیخوره. دلی هم که درش نور محبت نباشه، دل سیاهه، خیره و تیره. مولانا هم میگه آن که خواهی که از غمش خسته کنی، راه زاری بر دلش بسته کنی، تا فرو آید بلا بیدافعی، چون نباشد از تضرع شافعی. میگه کسی که اهل گریه و زاری به درگاه خدا نباشه، این وقتی بلا نازل بشه دیگه سپر نداره در برابر بلا. دافع یعنی دفع کننده، ابزار و وسیله برای دفع بلا نداره. یعنی گریه دفع بلا میکنه، تضرع دفع بلا میکنه. اون کسی که نداشته باشه بلا برش نازل میشه. چرا؟ چون نباشد از تضرع شافعی، دیگه شفیعی که شفاعت بکنه، میانجیگری بکنه بین بنده و خدا وجود نداره. این شفیع چیه؟ تضرعه، گریه وزاریه. این که نباشه بلا نازل میشه، تا فرو آید بلا بیدافعی، چون نباشد از تضرع شافعی. حالا باز دوباره میره سراغ اونی که گریه کنه. وان که خواهی که از بلا اش واخری، جان او را در تضرع آوری. اما برعکس، هر کیو که میخوای از بلا نجاتش بدی، جانش رو باز بخری، مثل اسیری که میخوای آزادش کنی. وان که خواهی که از بلا اش واخری، چی کارش میکنی؟ جان او را در تضرع آوری، حال گریه بهش میدی که بیاد از تو بخواد. بعد میگوید گفته ای اندر نبی، نبی یعنی قرآن، گفته ای اندر نبی کان امتان که بر ایشان آمدان قهر گران، چون تضرع می نکردند آن نفس، تا بلازیشان بگشتی باز پس. لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود، آن گناهاشان عبادت می نمود. تا نداند خیش را مجرم انید، آب از چشمش کجا داند دوید. حالا چی میگه؟ میگه این مطلبی که من دارم میگم در قرآن هم اومده. در قرآن در سوره یونس آمده است که در آیه 98، فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهین. مولانا اینجا که میگه گفته ای اندر نبی، اشاره به این آیه 98 سوره یونس داره. میگوید که اول حالا دو بیت مولانا رو بخونیم و توضیح بدیم، بعد بریم سراغ قرآن. میگوید تو در قرآن گفته ای که اون امتهایی که قهر گران خدا یعنی عذاب سنگین خدا سخت بوده برشان و بر اونا نازل شده، چرا اون لحظه‌ای که عذاب میخواست نازل بشه نرفتن تضرع بکنن و زاری کنن به درگاه خدا تا بلازیشان بگشتی باز پس؟ چرا نرفتن تضرع بکنن تا بلا از ایشون برگرده و در واقع عذاب برشون نازل نشه؟ خودت گفتی که راه پیشگیری از نزول عذاب تضرعه. کجا گفتی؟ در همون آیه 98 سوره یونس که خواندیم. ترجمهش چیه؟ ترجمهش اینه: پس چرا به جز قوم یونس شهری نبود که به هنگام ایمان آورد و ایمانش برایش سودی داشته باشد؟ آنان یعنی قوم یونس چون ایمان آوردند، ما عذاب خاری و رسوایی را در زندگی دنیا از ایشان برطرف کردیم و یک چند برخوردارشان ساختیم. خداوند در قرآن مکرر وصف اقوامی رو گفته که از خیره‌سری اینقدر لجاجت کردند و قساوت قلب نشون دادن و زاری و تضرع نکردن که عذاب برشون نازل شد. این نمونه زیاد داره، قوم لوط، قوم هود، قوم ثمود، اینا همه این طورن. اما قوم یونس برعکسه، اینا زاری و تضرع کردند و خدا هم عذاب رو ازشون برداشت. که این آیه 98 این رو میگه که میگه فقط قوم یونس بودن، چرا بقیه شهرها این کارو نکردن؟ چرا بقیه مردم، بقیه جامعه ها تضرع و زاری به درگاه خدا نمی کنند، دعا نمی کنند؟ این نکته مهمیه. خب دوباره می خوانیم: گفته ای اندر نبی کان امتان که بر ایشان آمدان قهر گران، چون تضرع می نکردند آن نفس تا بلازیشان بگشتی باز پس. اما چرا این اتفاق نمی افتاده برای دیگران؟ لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود. قاسی با قاف و سین اسم فاعل از مصدر قساوت یا قسوه، یعنی سنگدلی، سخت دلی. اینا دلهاشون سنگ شده بود، پر قساوت شده بود. لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود، آن گناهاشان عبادت می نمود. اونا گناه می کردن و فکر می کردن دارن عبادت می کنن، یه چیزی هم از خدا طلبکار شده بودن. آخرین بیتی که مولانا میاره اینجا میگه: تا نداند خیش را مجرم انید، آب از چشمش کجا داند دوید. انید یعنی انود، یعنی کسی که از سر عناد نافرمانی و معصیت میکنه در برابر خدا. اینجا این معنا رو داره، میگه یه چنین آدمی تا وقتی که متنبه نشه، پشیمان نشه و به مجرم بودن خودش اعتراف نکنه، یعنی دلش نشکنه و گریه نکنه و زاری نکنه، تا وقتی به اصطلاح، حالا این رو من اینجوری اصلاح کنم، تا وقتی این آدم عنود، این آدم سرکش خودش رو مجرم ندونه، اصلا آب از چشمش سرازیر نمیشه، گریهش نمیگیره. آب از چشمش کجا داند دوید؟ کجا داند دوید یعنی کجا تاند دوید. ت و دال به همدیگه تبدیل میشه. قبلا هم گفتم در بعضی از گویش های فارسی به جای من ندانستم یا ندونستم میگن نتونستم. در قزوین ظاهرا اینطوره.